در این کتاب انجام شده و ما هم این رو روش کار کردیم، دیدیم اگه این اتفاق نمی افتاد و ما با اون جمعیت حدود 17 میلیونی میتونستیم ادامه بدیم، ما الان یک کشوری با جمعیت 140 میلیون نفر بودیم. 140 میلیون نفر یک جمعیت ایدئال، یک جمعیت قدرتی، یک جمعیت اقتصادی بسیار عالی برای سرزمین 1,700,000 کیلومتری ایران بودش. الان حالا ممکن افراد بگن آقا من نمیدونم خودمون الان وضع اقتصادی اینطوری، نه واقعا چنین چیزی نیست. ما اگر الان جمعیت 140 میلیون نفری داشتیم اصلا
دکتر بیشتر
کسی نمیشد به ما بگه بالا چه شده ابروز، یک کشور بسیار قوی بودیم و متاسفانه
راه بریم تو خیابون چون الان تو ترافیک و الان شما اتوبوس مثل که سوار نمیشین دکتر.
نه اینو شما در نظر داشتیم 140 میلیون نفر افرادی مثل شماها اضافه بودن، شماها بودین که میرفتین، شما
بودن
تولید میکرد دارم. ما الان ویژگی جمعیت ما الان اینه که ما جمعیت
مولد
نداریم، ما جمعیتی داریم که بالاخره هر کی یه جز مهندس نمیدونم کارگر حرفه‌ایه و ما اگه 140 میلیون نفر بودیم ما الان یک چیز دیگه بودیم. و متاسفانه اینو باید بگم ایران با این وضعیتی که مقاومت میکنن در برابر بچه دار شدن و بارداری و تعداد بچه زیاد آوردن، ما هیچ موقع جمعیت 140 میلیون نفر رو در این کشور نخواهیم دید. ما با این وضعیت بالاترین جمعیتی که خواهیم داشت حدود 131 میلیون نفر سال 1440 خواهد بود. بالاترین جمعیتی که دیگه خیلی تازه از این جمعیتی که من دارم میگم کمتر از 130 میلیون نفر، نزدیک 23%شون سالمندن. این شما الان جمعیت ما کمتر از 8%ش، ما یه جمعیت 140 میلیونی داشتیم که کمتر از 8%ش سالمند بودن و اون زمان که به 130 میلیون 1440 میرسیم ما جمعیتی خواهیم داشتش که حدود 25%ش سالمند هستن.
دکتر نوروزی برگردیم به تغذیه خوراکی ها.
حالا البته این 25% سالمند عدد عجیبیه احسان، ما اصلا زیر ساخت رسیدگی به این افراد داریم. همین الان سالمنده تو خیابون نمیتونن، تو پیاده رو نمیتونن تردد بکنن. همین الان در واقع ساختار درمانی ما برای همین جمعیت در واقع دچار مسئله است. بعد آقای دکتر میگن که جمعیت ما بالا بره، بعد این سالمنده رو ما حتی زیر ساخت لازم برای تامین نیازهای اولیه این سالمنده در طی یک دهه آینده نخواهیم داشت که بندم جزو همونا هستم. یعنی بنده
خب شما هم جزو همونا هستید. شما تا 10 سال دیگه جزو سالمند نمیشه. ما سالمند فرد بالای 60 سال
میگیم دیگه.
ما الان واقعا تعریف سالمندی الان عوض شده. الان آخرین چیزی که ما در رابطه با تعریف سالمندی داریم، بله سازمان ما اعداد کلی سازمان بهداشت جهانی عدد 65 سال رو
یعنی نمیخواین قبول کنین
برای این
سازمان بهداشت جهانی رو.
نه نه درسته، این حرفش درسته، ما 65 سال بیمه ها بر اساس همین پیش میرن، این یک عددیه. اما الان ما در پزشکی، در علم پزشکی الان سن سالمندی بر اساس سال تولد شما مشخص میشه. الان یعنی افراد در دهه های مختلفی که به دنیا اومدن با توجه به اون که مراقبت هایی که برای این افراد در دهه های مختلف در دوران کودکیشون و در دوران نوجوانیشون متفاوت هست، سنین سالمندی و در اینها متفاوت خواهد بود. ما یک اینترنشنال لانجیویتی اسوسییشن داریم، لانجیویتی یعنی طول عمر، و انجمن بین المللی طول عمر که مقرش هم در شهر لندن هست، یک مؤسسه بسیار معتبر علمی هستن. اینها اومدن محاسبه کردن، گفتن که آقا ما الان دیگه سن سالمندی رو باید بر اساس 3 سال تولد،
خب میتونه کمتر هم پس بشه،
خب اومدن گفتن، یعنی به محاسبه که انجام دادن اونهایی که الان این محاسبه داره انجام میشه بلد. یعنی هنوز اعداد جدید داره میاد، اما آخرین عددی که بوده اونهایی که بین سال 1961 تا سال 1971 متولد شدن، یعنی تقریبا میشه متولدین بین 1340 تا سال 1350 ما، اینها الان سن سالمندی در اینها 74 ساله. یعنی اینها تا 74 سال بعد از لحاظ اقتصادی فعال باشن. ببین شما وقتی که سن سالمندی میدین خیلی بار زیادی داره، برای اینکه شما بازنشستگیتون تغییر پیدا میکنه. شما وقتی من میگم 74 سال دیگه، بعد تا سن 74 سال شما باید کار بکنید و حق بازنشستگی شما باید بدید. 74 و این برنامه‌ای که الان هست، من اتفاقا در همایشی که تغذیه بالینی بودش تو پراگ همین چند هفته پیش بودش که اتفاقا اونم هم یک سشن اونا رو من شرکت می‌کردم که می‌خواستم ببینم که برای بعدی حال خودم رو می‌خواستم ببینم چطور روزی میشه. من خب متولد 52 هم 1973 میشه. نگامه برای البته هنوز این پابلش منتشر نشده، اما اونهایی که بین سال 1972 و 1982 منتشر شدن احتمال خیلی زیاد سن سالمندی اینها 80 سال خواهد
خب
بود.
دکتر آخه شما فاکتور جغرافیا و استرس که مسئله اساسی هم هستش رو دارید نادیده میگیرید به راحتی.
من 5 سال تو در لندن زندگی کردم و درس خوندم و حدود 4 سال هم در خارج لندن دوره فوق تخصصم رو من گذروندم.
10 سال استرس زندگی کردم.
من این رو میخوام بگم واقعا الانم به هر حال به خاطر اینکه من اونجا بودم مقالاتو میخونم، نمیدونم اخبار اونجا رو دنبال میکنم، مثلا ناخودآگاه میبینم. اما واقعا الان ما بگیم استرس های مالی، استرس های زندگی، الان من واقعا من که پزشک بودم اونجا تخصص خوندم، الان میتونم بگم که الان برای جوانهای ما از اینجا کمتر نیست. ببین ما یک مقدار باید اون فکری رو که من الان فکر میکنم که یک مدینه فاضله‌ای اونجا هستش،
نه من ابدا نیست،
اونا رو باید بذاریم کنار.
شما چون
واقعیتون آقا شما همین در
مطالعات بر مبنای مشاهده رو در نظر
شما
میگیرید.
من الان شما من دو تا شهر به شما بگم، همین بله. وین و لندن. من وین رئیس انجمن تغذیه بالینی اروپا، یک آقایی هست به نام آقای پروفسور هیزمایر، حالا تو گوگل هم سرچ بکنید، اصلا بزنید اسپن یوروپیان سوسایتی فور کلینیکال نوتریشن، اصلا اسمش یک آقای الان مثلا 64 5 سالشونه. با ایشون من صحبت می‌کردم، پی آر سال بودش البته، و تو همین شام کنگره که ما داشتیم با کنگره سالیانه، گفت الان در وین برای افراد حتی افراد زیر 60 سال اصلا امکان اینکه شخص از خودش خونه داشته باشه نیست. حالا این صحبت از کجا شروع شد؟ از این شروع شد که واقعا من بعد مثلا من بین محل کار و خونم تقریبا با قطار بعد من نزدیک 50 دقیقه تو قطار باید باشن که من برم و بیام، برای اینکه من خونم خارج وین هستش، اصلا الان امکان پذیر نیستش اونجا. و افرادی هم که تو وین زندگی میکنن یا افراد خیلی پول دارن خودشون دارن و اجاره ها هم انقدر خیلی بالاست. در لندن هم همینجوری، اصلا در لندن الان افراد زیر 40 سال همزیستی هست، یه اتاق شما هستین یه اتاق یکی دیگه هست با هم دیگه، بله. هر کی اومده اونجا اجاره کرده و آشپزخونه و دشتی و اینجور چیزا مشترک هستن، به خاطر اینکه به قدری هزینه ها بالا رفته. همین تو خود انگلیس شما تا همین چند ماه پیش روزنامه گاردین رو باز میکردین، living cost crisis، بحران هزینه های زندگی، یعنی دیگه مردم پیچک تو پیچک، یعنی حقوقی که بهش میده حد اکثر بتونه با اون حقوق ماه رو تموم بکنه. نه واقعا من با این قضیه موافق نیستم.
باشه من اعتراضی هم ندارم، من فقط گفتم که آیا توی مطالعات علمی که شما میفهمید که بر مبنای مشاهده وجود داره، آیا استرس نقشی در این ایجینگ یا در سن سال داره؟
استرس داره، اما ببینید ما با همه این موارد به هر حال همه طول عمر ما زیادتر شده.
شکر.
و با همه این موارد بعد اینم در نظر داشته باشین، ما اصلا کلن نژاد ما ایرانی ها، حالا منطقی که ما ایرانی ها داریم الان زندگی میکنیم، افرادی که در این پلاتو یا در این خاک تکه خاک دارن، سرزمین دارن زندگی میکنن، ما از لحاظ مسائل سلامتی خیلی شبیه جمعیت اروپایی هستیم. حالا این رو ما چی بخوایم چی نخواهیم، ما
این رو مطالعات
شده، یعنی شما مثلا شوی بیماره قلبی رو خیلی رو میبینیم، ما نمیدونم شوی چاقی رو ما میبینیم، خیلی از مسائل دیگه، اون استانداردهای بدنی ما حالا به هر دلیلی که حالا واقعا خودش یک بحث طولانی میخواد، ما خیلی شبیه جمعیت اروپایی هستیم. از این جهت ما مثلا با جمعیت هندی که خب بالاخره بغل دست ما هستن، پاکستان دیگه، اینا همشون شبه قاره هند هستن و ما با اینا خیلی تفاوت زیادی از لحاظ اون شاخص های سلامت داریم. بنابراین ما معمولا اون عددی که اونجا هستش
میتونیم یه میتونیم با یه نسبتی تطبیق بدیم به مسیر در واقع سلامت و مسیر در واقع طول عمر در ایران. فقط برای اینکه در واقع اون پاسخ اصلی رو از گفتگوی امروزمون درباره تغذیه درست، تغذیه سالم بگیرم، یه عالمه هنوز سوال دارم دکتر و وقتمون هم رو به اتمام هستش. سوال در واقع اصلی اینه که جایی من میشنوم، یعنی چون تو شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، کلی در واقع حتی در برنامه‌های رادیو تلویزیونی داخل در خارج از کشور میبینم که با قطعیت راجع به موارد صحبت میشه که مربوط به تغذیه میشه، مثلا اینکه تخم مرغ وقتی که دارید مثلا نیمرو میکنید هم نزنید، مواد غذاییش از دست میره، شیر نخورید، بدن ما قطعا مشخصا ما آنزیم هضم شیر نداریم. چطوری من بعد متوجه شم که این اطلاعاتی که داره به من میرسه، چون او هم در واقع یه پزشک تغذیه است، شما هم یه پزشک تغذیه هستید، متخصص تغذیه هستید، کدوم حرف کدومی که از شما رو ما باید قبول بکنیم؟
اولا اینکه کسی که خیلی با قطعیت در پزشکی بگه حرفشو خیلی قبول نکنه. اگه من
شما خیلی نوروزی. با قطعیت میفرمایید
نه من نوروزی میگم، من با قطعیت میگم، من بگم نه من با قطعیت میگم که آقا تخم مرغ فلانه. شما اگه ما اولین چیزی که در پزشکی یاد میگیریم اینه که بدن انسان قابل پیش بینی هست، اما شما نمیتونید 100% بگید که چه اتفاقی میفته. بنابراین یک، کسی که خیلی دیگه با قطعیت میگه یه مقدار شک بکنید. دوم که ما بحثی داریم به نام شبه علم یا بحثی داریم به نام سودو ساینس. این شبه علم به هر حال یعنی که ما صحبتی که میکنیم طبق شواهد علمی، یعنی مواردی که طبق پژوهش‌های درست حسابی اینها تایید شده باشه نباشه. خب ما میگیم evidence based medicine، پزشکی مبتنی بر شواهد
دیگه. من میخوام به متخصص تغذیه اعتماد بکنم، در میگم یه عالمه در واقع در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی هم توصیه ها و پیشنهادا میبینیم که آدم گیج میشه، میگه کدومی که از این متخصصا درست میگن.
سوال آخر، خیلی میشنویم میخونیم میبینیم که مثلا برای سبک زندگی سالم درست این مواد غذایی رو حتما به سبد غذاییتون اضافه کنید، اینا رو حتما مصرف کنید و اینا رو بذارید کنار، حذف بکنید. وقتی تعداد زیاد میشه نه اونایی که باید مصرف کنیم رو میریم مصرف کنیم، نه اونایی که باید حذف بکنیم، اصلا فراموش میکنیم، قاطی پاتی میشه همه چی با هم. یه ماده غذایی، یه غذا چی که توصیه میکنید حتما به مصرف روزانه یا سبد غذایی اضافه بکنیم، پیشنهاد شما چیه؟ و یه چیزی میخوام حذف بکنیم، چی رو توصیه کنید حتما حذف کنیم از غذا؟
من واقعا به عنوان متخصص تغذیه اصلا توصیه نمیکنم که ما به این سمت بریم که من چه چیزی رو باید حتما بخورم، چه چیزی رو باید حتما حذف بکنم. اون چیزی که شما باید تو برنامه غذایی داشته باشین، شما تعادل، شما باید تعادل داشته باشین.
عالی.
این تعادل همیشه بوده، برنامه که کلو و شبو ولو تصرفو، فقط تصرفو اینو زیاد بخورید، یعنی تعادل رو رعایت بکنید. 1300 سال پیش این در قرآن اومده. الان هم بر شکر بخورید، شما اصلا شکر، ما اصلا میگیم شما 5% کالری دریافتیتون اگه از شکر باشه اشکالی نداره، اما زمان این بد میشه که شما یه 30% کالری دریافتی یا غذایی که دارید دریافت میکنید، بله، شما به جای اینکه در روز 20 گرم شکر مصرف داشته باشید شما برین 100 گرم شکر مصرف بکنید. ما هیچ غذایی واقعا بد نیست، اون چیزی که غذا رو بد میکنه عدم تعادل اون هستش. حالا من سم و نمیدونم قارچ سمیه، نمیدونم جنگل و اینجور چیزا رو میذارم کنار،
ولی ماهی خیلی خوبه.
اما اینجور مسائل واقعا تعادل رو بعد ما رعایت بکنیم.
متشکرم از آقای دکتر نوروزی متخصص تغذیه. اجازه بدید که واقعا این واژه رو شوخی نگیریم، تعادل در مصرف، در مصرف هر چیزی میتونه در واقع کمک بکنه به کیفیت مطلوبمون. ما انسان ها بر اساس دست کم تجربه ای که در طول این دهه ها و صده ها و هزاره ها داشتیم همه چیز خاریم، گویا در واقع این همه چیز خاری کمک کرده این صنعتی شدن، این دامداری، اهلی کردن موجودات، همه اینا کمک کرده که کیفیت زندگی انسان نسبت به باقی جانوران متفاوت تر بشه در بحث سلامت جسم، در بحث حتی سلامت روان. امیدوارم که هممون حالمون خوب باشه و این تعادل رو در مسیر زندگیمون دنبال بکنیم. نه چاقی زیاد خوبه، نه لاغری زیاد.
ماهی یک کله پاچه ایرادی نرسید.
ماهی یک کله اگه بسیاری دیگه اون به سلامت نیست، اون مسئله جیبه دوست من.
حالا یه برنامه شما هر دو هفته یک کله پاچه هم بخور،
تایید میکنی شما دو هفته
هر دو هفته یه بارم
یه برنامه گوش دو تا پاچه همین خوبه دیگه.
متشکرم که شنونده رادیو ما امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. سالم و تندرست باشید. روز و روزگار بر شما خوش.
زبان فارسی ما میمانیم.
آشیان درسته یا آشیانه؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هست. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
از هوایت لبریزم دیوان جان، بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بس، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این
در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش. میرم ولی میدونم که بازم بهونتو میگیرم، آخه من زنجیرم زنجیرم گیرم. به خدا اگه تو نیای همین روزا میمیرم، منم اندازه تو دلگیرم ولی وسط میمیرم. باور کن که من از زندگی سیرم، بی کشات باور کن، بیا و خیال هر دو تا من بهت وابستم. صدای تو عطر خدا میپیچه تو هوای تو، محکوم قلبم تا ابد به عشق تو، بدی هم اصلا نمیاد به چشم تو، قلبم رو دادم تا ابد برای تو، چقدر میاد خنده به اون لبای تو. آرامشی دارم
عجیبیه. بعضی وقتا آدم به خودش میاد و میبینه یه جایی از زندگیش وای ساده که با همه گذشتش در افتاده، دل داده به یه نگاه ساده. بعضی وقتا همین نگاه ساده یه جوری زندگی تو زیر و رو میکنه، قصه عجیبی و شروع میکنه، تو رو با خودت رو به رو میکنه. از عشق ترسیدم بیشتر شدش در دیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم، آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنه شنیدم بخشیدم. هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش در دیدم، تا تو رو دیدم فهمیدم، باید
من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام، بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام، جز تو چی میخوام؟ من چیزی به غیر بودن از تو نمیخوام، بیرون نمیام از حس قشنگی که خودت ساختی برام.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخی اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز، از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخواد.